Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
سلام، من عباس سیدینم و این اپیزود 17 از پادکست پرسه است. تو پادکست پرسه من از کنجکاویام، گشت و گذارام و پرسه هام لابلای کتاب ها میگم. اپیزود 17 پادکست پرسه و بخش اول از پرونده هیولای خود را بشناس تو شهریور 1400 آخر این تابستون سیاه منتشر میشه. اعتیاد هم فراگیره هم فاجعه آمیزه. حتی اگه خودمونم درگیرش نباشیم، احتمالاً یک عده قابل توجهی از ماها کسایی رو دور و نزدیک دیدیم یا میشناسیم که با این درد بزرگ درگیر بودن. عواقب فردی و همینطور اجتماعی اعتیاد هم خیلی بزرگه و هم خیلی شدیده. تو سرتاسر جهان هر روز هزاران نفر در نتیجه سوء مصرف مواد میمیرن و در طول این مسیر که گاهی هم به مرگ ختم میشه خیلی چیزا از دست میره. امید آدم ها، روابط انسانی، ساختارهای خانوادگی و اجتماعی و همینطور منابع اجتماع و پول و چیزهای دیگه. یه محققی میگه که اعتیاد شاید حتی سخت ترین مشکل سلامت تو سرتاسر جهان باشه. اگه صرف مقدار ضرر اقتصادی هم در نظر بگیریم، هزینه های مختلف پدیده اعتیاد تخمین میزنن که 5 برابر ایدز و تقریباً برابر با سرطانه. اما علارغم همه این هزینه ها و تلاش ها، همه تحقیقا و پژوهش ها و مقاله ها و کتاب های علمی و همه مراکز درمانی و کلینیک ها و گروه های حمایتی، باز هنوز اعتیادی معضل بزرگه. اینکه اعتیاد چرا هزینه های وسیع و عمیق و خیلی شدیدی داره دو تا دلیل داره. اول اینکه سوء مصرف مواد فوق‌العاده شایعه. هیچ کشوری یا قومی یا هیچ جنسیتی نیست که درگیرش نباشه. یعنی اعتیاد هیچ محدودیت جغرافیایی یا اقتصادی یا قومی یا جنسیتی نداره. دوم اینکه اگه به عنوان بیماری به اعتیاد نگاه بکنیم، نرخ درمان خیلی پایینی هم داره. احتمال خلاصی از اعتیاد فقط تقریبا 2 برابر احتمال نجات از سرطان مغزه. اما علی‌رغم این تصویر تیره و تار، یک روزنه هایی هم برای امید هست. امروز ما خیلی چیزای بیشتری درباره اعتیاد میدونیم و این دونستن رو هم مدیون دانشمندای رشته های مختلف هستیم. از عصب شناسا تا روانپزشکا تا روانشناسا و جامعه شناسا، که هر کدوم این پدیده رو از کوچکترین سطح تحلیل، یعنی از مغز و سیستم عصبی فرد، تا سطح تحلیل اجتماعی و جهانی بررسی میکنن. امروز ما میدونیم که اعتیاد حاصل یک ترکیب پیچیده است از عوامل مختلف، از آمادگی ژنتیکی تا تأثیرات دوره رشد تا آثار محیطی و بقیه چیزها. این که میگیم پیچیده برای اینه که اولا این عوامل خیلی زیادن. مثلا صدها ژن و واقعا بیشمار عامل محیطی درگیر این ماجرا هستند. و بعد اینکه این عوامل تازه روی هم اثرم میذارن. مثلا یه شاخص ژنتیکی مشخص میتونه احتمال اعتیاد رو بیشتر بکنه، فقط به شرط اینکه فلان عامل محیطی در طول سالهای رشد در کنارش مثلا حضور داشته باشه. برای همین هم است که وقتی به تجربه اعتیاد آدم ها نگاه میکنیم، وقتی داستان زندگی آدم های مختلف رو میشنویم، میبینیم که وضعیت خیلی پیچیده و درهمه. تو اغلب موارد نمیتونیم بگیم که بله این فلانی این آدم خوبی بود، فقط تو جمع دوستای بدی گیر افتاد. یا نمیتونیم به راحتی بگیم که بله این آقا یا این خانم از نظر ژنتیکی بدشانسی آورده بود، یا از نظر والدین و خانواده و سرگذشت و مثلا تاریخچه زندگیش. نمیتونیم بگیم که نقش کلیدی مال عوامل ژنتیکیه، چون شاخصهای ژنتیکی مشابه رو بین افراد درگیر اعتیاد و بقیه آدم‌ها می‌بینیم. از طرف دیگه اینم نمیتونیم بگیم که فقط کار شرایط خانوادگی و فرایند رشده. بازم اینجا بیشمار موارد رو میبینیم که شرایط مشابهی داشتن افراد اما نتیجه متفاوتی گرفتن. شرایط اجتماعی هم همینطوره. مگه چقدر فرق هست بین اون کسی که توی یه زندگی زیر پل یا توی زندون گیر افتاده و اون کسی که یک جایگاه اجتماعی اصطلاحا نرمالی داره؟ این که میگیم پیچیده یعنی همین. ترکیب و برایند این عوامل هر کدوم همدیگر رو تقویت یا تضعیف میکنه تا به یه نتیجه کلی برسه. یه دانشمند عصبشناسی که متخصص اعتیاد و خودشم سالها درگیر اعتیاد بوده میگه که همه ما هر روز با هزاران انتخاب مختلف روبرویم و هیچ خط واضح و روشنی هم نیست که درست و غلط از هم جدا بکنه یا مرگ و زندگی رو. شاید با پیروی کردن از قواعد اجتماعی بعضی همون بتونن با این خیال زندگی بکنن که از اعتیاد در امانن، اما هیولای اعتیاد در درون تک تک ماها زندگی میکنه. برای همین هم است که باید هیولای خودمون رو بشناسیم. هرچی تحقیقات درباره اعتیاد بیشتر میشه، انگار به این نتیجه میرسیم که همه چیز از اون تاس ژنتیکی که موقع تشکیل نطفه انداخته میشه، تا اون باکتریایی که توی روده های ما زندگی میکنن، تا تعامل ها و رابطه هایی که تو خانواده و تو دوره مدرسه داشتیم، هر کدوم به یک شکلی رفتار ما رو شکل میدن و تعیین میکنن. کم کم انگار اینطور به نظر میرسه که مغز ما مثل اون کارگردانی نیست که فیلم زندگی ما رو داره میسازه، بلکه مغز ما مثل یه صحنه نمایشه که نمایش زندگیمون داره روی اون اجرا میشه. پس شاید به تعداد همه افرادی که درگیر اعتیاد هستن دلایل و ترکیبای مختلف عوامل برای اعتیاد وجود داشته باشه. اما اینکه بفهمیم مکانیزم پشت تجربه اعتیاد و تجربه مصرف مواد مختلف چطوره، خودش یک سرنخه، یک نقطه شروعه. اینکه بدونیم این موادی که به اسم اعتیادزا میشناسیم اینا چی کار میکنن، چطور روی ما اثر میذارن، با مغز ما و با روان ما چی میکنن؟ و همین سوال قبلی یک نکته‌ای هم تو خودش داره. آیا فرقی هست بین مغز ما و روان ما؟ راستش این سوالا فقط هم یه کنجکاوی ساده نیست برای اینکه مثلا بفهمیم علم درباره این موضوع چی میگه. اگه بتونیم بفهمیم که با مصرف این مواد چه اتفاقی در ما میفته، اون وقت شاید اصلا بتونیم خود پدیده اعتیاد رو هم دقیق‌تر تعریف بکنیم. و بعد تو قدم بعدی اگه تعریف درستی داشته باشیم، اون وقت شاید بهتر بتونیم بفهمیم که خب چیکار باید باش بکنیم. اعتیاد فقط یه موضوع علمی نیست، کلی رنج و درد و اشک و خون به همراهشه و البته کلی سوال. تو این اپیزود میخوام یه مروری بکنم مواد مختلفو تا ببینیم چطور روی ما اثر میذارن و اصلا چطور باید به اونا فکر بکنیم. یک طیف وسیعی از مواد مختلف رو ما به عنوان مواد مخدر اسم میذاریم، اما حتی این اسمم درست یا دقیق نیست. بعضی از این مواد اعتیادآور یا موادی که سوء مصرف دارن مخدرن، بعضیشون محرکن، بعضیشون هم کارهای دیگه ای میکنن. تو این اپیزود از ماری جوانا میگم، از خانواده بزرگ اوپیت ها مثل تریاک و هروئین و بقیه دارو دسته، و همینطور از محرک ها مثل کوکائین، آمفتامین و انواع مشتقاتش، و چیزای دیگه ای هم هستن مثل الکل، نیکوتین، کافئین که حالا فعلا با اینا کاری نداریم. اما برای اینکه بفهمیم مواد مختلف چطور روی ما اثر میکنن، اول باید یه چند تا چیز مقدماتی رو درباره کارکرد مغز بدونیم، اینکه مغز چجوری کار میکنه. سیستم اعصاب مرکزی یعنی مغز و نخاع رو که خیلی خیلی فوق‌العاده پیچیده است، میتونیم توی یک جمله اینجوری توصیف بکنیم. میتونیم بگیم که این سیستم یک مجموعه ای از سلول هاست که دوتا کار انجام میدن. یکی واکنش نشون دادن به محیط و دومی تطابق پیدا کردن با اون. این دوتا کار پایه و بنیادی کلیدیه که میتونیم باهاش بفهمیم انواع مواد سایکو اکتیو، یعنی موادی که روی سیستم عصبی اثر میذارن، چطور کار میکنن و مکانیزم شکلگیری اعتیاد احتمالاً چطور چیزیه. هر ورودی حسی، هر صدا و نوری، هر بو و مزه و لمس هر چیزی یک تغییری توی حالت سیستم عصبی ما ایجاد میکنه. اصلا معنی سیگنال عصبی یا پیام عصبی همینه. پس وقتی در تمام ساعات شبانه روز محرکای حسی داره وارد سیستم عصبی ما میشه، این سیستم عملا مثل سطح یک رودخونه است، مدام در حال تغییر تحوله. اما یه نکته اینجا هست، این واقعیت که مدام سیگنالای مختلف داره وارد مغز میشه یه نتیجه خیلی مهم میداره، اینکه فقط وقتی میتونیم چیزی رو تشخیص بدیم که اونو در مقابل یک پس زمینه بذاریم. حالا این یعنی چی؟ در طول کل روز و شب ما مدام داریم از محیط اطلاعات میگیریم. تمام حواس پنجگانه در طول شبانه روز دارن اطلاعات وارد میکنن. اگه سیستم عصبی ما اینجوری بود که هر داده ورودی رو صرفاً منعکس میکرد، اون وقت سیستم عصبی ما مثل یک اقیانوسی وسط طوفان بود. حالا وسط این طوفان اگه یه وقت یه سنگی هم اون وسط بیفته، اون وقت هیچ اثری نمیذاره، ما متوجهش نمیشیم. به زبان عصب شناسی یعنی نسبت سیگنال به نویز خیلی کم بود، یعنی اطلاعاتی که برای ما مهمه بین انبوه اون اطلاعات ورودی گم میشد. برای اینکه بتونیم یه محرکی رو تشخیص بدیم، حالا فرآیند تفسیر شدنش به کنار، صرفا برای اینکه بتونیم تشخیصش بدیم که یه صدایی اومد، دو تا حالت وجود داره. یا اون سیگنال عصبی، اون پیام، اون سنگی که وسط اقیانوس میفته، یا باید اثرش بیشتر از نویز و اون همهمه پس زمینه باشه، یا اینکه نویز و اون همهمه پس زمینه باید محو بشه. نقش بنیادی و کلیدی مغز هم همینه، اینکه مدام تضاد و کنتراست رو تشخیص بده، یعنی تجربه ها و داده های ورودی حسی رو از یه پس زمینه یک نواختی متمایز بکنه. شما وارد خونه میشین و فوراً بوی خوش غذا رو احساس میکنی. اون بوی غذا با ورود به خونه به معنای یک تغییر توی سیستم عصبی شماست. اما بعد از چند دقیقه دیگه اون بو رو تشخیص نمیدین. اون بو میره به پس زمینه. حالا اگه یه بوی تازه‌ای وارد محیط بشه که حتی از بوی اون غذا هم خفیف‌تر باشه، فوراً متوجهش میشین. این که گفتم مغز ما محرک‌ها رو بر اساس تضاد و کنتراست تشخیص میده یعنی این. یعنی بعد از یک مدتی اون بو، بوی اون غذا، بوی اول دیگه اهمیتش رو برای مغز از دست میده. مهم نیست که چقدر قویه، مهم اینه که دیگه تکراری شد، دیگه فهمیدیم که بو هست، اطلاعات تازه‌ای به ما نمیده. اما این بوی تازه، این بوی دومی که وارد اتاق شد، این مهمه. اون بوی غذا رفت توی پس زمینه و حالا اینو میتونیم تشخیص بدیم. اینکه چشم ما به نور کم یا زیاد عادت میکنه، گوش ما، دماغ ما و همینطور زبان ما به محرک‌های کم و زیاد عادت میکنن، یعنی همین. پس اون چیزی که سیستم عصبی میفهمه و تشخیص میده تضاد، تفاوت، تغییر، نه صرف وجود سیگنال. اینکه صدا وجود داره از یه جایی به بعد مهم نیست. چیزی که ما تشخیص میدیم اینه که صدا تغییر کرد، بلند شد یا ضعیف شد یا یه صدای تازه اومد. نتیجه این حرفا اینه که مغز ما مدام دنبال اینه که یک حالت تعادلی رو حفظ بکنه که با اون حالت تعادل بتونه بقیه چیزهای جدید رو، چیزای مهم رو تشخیص بده. کار بنیادی مغز تشخیص تفاوت و کنتراسته. این فرایند حفظ تعادل رو که مغز باش سعی میکنه کارش رو به عنوان یک تشخیص دهنده کنتراست انجام بده، تمام نکتش اینه که مغز از یه طرف یک نقطه ثابت، یک مرجعی برای مقایسه داشته باشه و از طرف دیگه یک مکانیزمی برای تغییر و اصلاح، یعنی بتونه خودش رو تطابق بده. این نکته اول، مغز به عنوان تشخیص دهنده کنتراست و تضاد و نه شدت. حالا این ربطش به مواد چیه؟ ربطش اینه که این مواد سایکواکتیو، موادی که روی سیستم عصبی ما اثر میذارن، اینا میتونن این سیستم تشخیص کنتراست رو مخصوصا درباره لذت به روش‌های مختلفی دستکاریش کنن. حالا بریم سراغ موضوع بعدی، یعنی لذت. اینم داستان جالب و عجیبیه. دهه 1950 دوتا عصبشناس کانادایی آزمایشی انجام دادن. داشتن روی مغز موش‌ها آزمایش می‌کردن. یه الکترودی رو توی مغز موش توی یک جای مشخصی کار گذاشتن و می‌تونستن از طریق اون الکترود یه جریان الکتریکی خیلی خفیفی رو اون مرکز بفرستن و اعصاب اون مدار عصبی بخصوص رو تحریکش بکنن. با این آزمایش‌ها اول فکر کردن که مدار عصبی و مرکز عصبی مربوط به کنجکاوی رو کشف کردن. چون این موشه مدام برمیگشت به اون منطقه از قفسش که با اون جریان خفیف الکتریکی مرتبط شده بود. اما بعد با آزمایش‌های بیشتر متوجه شدن که اون مدار عصبی نه به کنجکاوی بلکه به لذت مربوطه. و اسمشو گذاشتن مرکز پاداش، ریوارد سنتر. بعد شرایط آزمایش رو تغییر دادن و موشه میتونست بیاد با فشار دادن یه اهرمی خودشون تحریک عصبی رو فعال بکنه. و دیدن که موشا همه چیز رو فدای اون تحریک عصبی میکردن. مثلا موشای گرسنه حتی غذا رو رها میکردن و میرفتن تا اون پداله رو هی تون تون فشار بدن. یا حتی وقتی یه جفت آماده جفتگیری رو میذاشتن تو قفسشون، اونو ول میکردن میرفتن دوباره تا اهرم فشار بدن. تا جایی که تو بعضی از موارد این موشا از گرسنگی و کمبود خواب حد مرگ میرسیدن. خیلی سریع برای محققا شباهت این رفتار با اعتیاد روشن شد و طی دهه های بعد هزاران تحقیق مختلف روی این بخش از مغز انجام شد و با این تحقیقا ساختارش و جزئیات شیمیایی فعالیتش و همینطور خط و ربطا و سیمکشی ژنتیکیش روشن شد. امروز میدونیم که اون تحریک عصبی باعث آزاد شدن یک پیام رسان عصبی به اسم دوپامین توی بخشی از مغز میشد به اسم نوکلیوس اکامبنس. یک بخشی از مغز که تقریبا یه 4-5 سانت پشت کف حفره های چشم قرار داره و قسمتی از سیستم خیلی قدیمی و باستانی مغز که درگیر احساساته. این یکی. از طرف دیگه مواد مختلف روی بخش های مختلفی از مغز اثر میذارن. و اینکه کجا و کدوم بخش سیستم عصبی رو تحت تاثیر میذارن مشخص میکنه که با مصرف اون ماده چه احساس و تجربه‌ای به ما دست میده. اما همه مواد اعتیادآور دقیقاً به این دلیل اعتیادآورن که میتونن همین سیستم دوپامینی رو تحریک کنن. به زبان خلاصه و غیر دقیقش، دوپامین یعنی لذت. البته اون دوتا کلمه خلاصه و غیر دقیق هم باید خود جدی بگیریم. هزار تا پیچیدگی و معمای هیجان انگیز این وسط هست. تحقیقات خیلی خیلی زیادی نشون داده که وقتی بر اثر مواد اعتیادآور یا حتی یه چیزایی مثل شکلات دوپامین توی نوکلیس اکامبنز آزاد میشه، اون احساس لذت از مصرف مواد ایجاد میشه. یادتون هست که وقتی درباره مواد سایکدلیک حرف میزدیم توی اون پرونده مولکولای جادویی گفتم که این مواد از نظر فنی اعتیادآور نیستن. دلیلش هم دقیقا همینه، اینکه اونا با این سیستم کاری ندارن، با این سیستم دوپامینی. و به خاطر همین تفاوت هم هست که خیلی از محققا میگن که مثلا LSD اعتیادآور نیست. اما عجله نکنیم، یه خورده برای قضاوت زوده، ما هنوز به تعریف اعتیاد نرسیدیم. این سیستم دوپامینی تکامل پیدا کرده تو مغز ما که ما رو به سوی یک رفتارهایی بکشه، مثل خوردن غذا یا مثل سکس. اگه این مسیر عصبی دوپامینی رو به یک طریقی غیر فعالش بکنیم، مثلا بیاییم با جراحی قطعش بکنیم یا با یک ترکیب شیمیایی مانع این بشیم که کوکائین مثلا برسه به این سیستم، وقت چی میشه؟ وقت هیچ لذتی از مصرف اون کوکائین نصیب ما نمیشه. خب یه سوال، آیا همین کار نمیتونه یه درمانی برای اعتیاد باشه؟ مثلا بیایم و این مرکز عصبی رو توی فرد معتاد غیر فعالش بکنیم؟ نه، به این راحتی هم نیست. اگه این کارو بکنیم، هر نوع احساس لذتی رو از فرد میگیریم، از جمله لذت غذا یا سکس. بدون دوپامین هیچ چیزی، نه دیدار یه دوست صمیمی، نه یک غروب زیبا و نه حتی یه چیزی مثل شکلات، هیچ لذتی به ما نمیده. هیچ چیزی نمیتونه دیگه به این جهان تاریک ما یک رنگ و بویی از لذت بده. یه چنین جراحیایی توی اغلب نقاط جهان ممنوعه، اما ظاهراً تا یه زمانی توی چین و شوروی انجام می‌شده. اما حتی همین روشم برای معتاد حرفه‌ای جواب نمیده. حالا جلوتر میفهمیم چرا. یه چیز دیگه هم هست که باید درباره دوپامین بدونیم. فرض کنید توی یک آزمایشی به یه میمون یاد میدیم که اگه یه کار مشخصی رو بکنه، مثلا یه اهرمی رو فشار بده، یه تیکه غذا میگیره. و میایم همزمان با این رفتارها سطح دوپامینش هم زیر نظر میگیریم. میره به سمت اهرم، فشار، غذا، ایول، دوپامین، لذت. حالا بیایم یه تغییری بدیم توی آزمایش. همین آزمایش رو میکنیم، اما این بار به صورت رندوم تصادفی فقط 50% مواقع اون فشار دادن اهرم نتیجه میده. ببینیم چی میشه. سطح دوپامین درست قبل از فشار دادن اهرم و دیدن نتیجه شدیداً میره بالاتر. تو آزمایش قبلی اینجوری بود: فشار اهرم، غذا، ایول، دوپامین. حالا چی؟ فشار اهرم، انتظار. آیا جواب میده؟ این بار دیگه جواب میده. نه، این بار بدشانسی آوردم، بذار دفعه بعد. حالا چی؟ دوباره شد. شد. دوباره اگه زود بزنم دوباره جواب میده. ای بابا نشد، حتما دفعه بعد میشه. با این کار چی کار کردیم؟ اومدیم کلمه شاید رو وارد معادله کردیم. شاید نتیجه بده. این یه جنبه دیگه ای از روش کار سیستم دوپامینی رو نشون میده. دوپامین فقط با خود احساس لذت مرتبط نیست، بلکه با انتظار برای لذت هم مربوطه. این حالت انتظار دقیقا همون خود لذت ارضای میل نیست، بلکه اون هیجان و بیتابی قبلشه. چیزایی که باعث آزاد شدن دوپامین توی مزولیمپیک سیستم میشن چیزایی هستن که لذت بخشن، مثل تحریک جنسی یا یه برگر چرب و چیل یا یه خط کوکائین. البته چیزایی که یه کمی تعجب و شگفتی و غافلگیری دارن، مثل یه درام یا اینکه واو ببینم تو این بسته چیه، یا چیزای تازه مثل یه سفر به یه جای تازه. به عبارت دیگه این سیستم ما رو برای انتظار یک اتفاق با معنا یا مهم هوشیار نگه می‌داره و هوشیار می‌کنه. به صورت خلاصه پیام رسان عصبی دوپامین باعث میشه که ما توجهمون از یه طرف به فرصت‌ها جلب بشه و از طرف دیگه به سمت اون فرصت‌ها حرکت بکنیم. موادی که سوء مصرف دارن مثل معادلای طبیعیشون مثل غذا و سکس، هر دوی این سیستما رو فعال میکنن و به خاطر همین هم است که این مواد هم احساس خوبی دارن و هم ما اونا رو دنبال میکنیم. به این موضوع انتظار لذت حالا دوباره برمیگردیم. اما کاری که این مواد با سیستم دوپامینی میکنن با کار طبیعی این سیستم یه فرقایی هم داره. خیلی محرکای طبیعی هستن که این سیستمای عصبی مرتبط با دوپامین رو فعال میکنن، چیزایی که از نظر تکاملی برای ما مهم بودن. بعضیشون خیلی واضح و روشن روی بقا و تولید مثل ما اثر دارن، همونجوری که گفتیم مثل غذا و سکس. اما بعضی دیگه هم هستن که اثرشون ظریف‌تره، مثل تعاملای اجتماعی یا مثل موسیقی. نکته اینجاست که هیچ کدوم از این محرکای طبیعی به اندازه مواد قوی نیستن. دلیل اینکه این مواد اینقدر قوی روی ما، رفتار ما و عادتهای ما اثر میذارن هم همینه. شدت تحریک و آزادسازی دوپامین از طریق مواد اصلا قابل مقایسه با محرکای طبیعی نیست. تفاوت دیگه اثرگذاری مواد با محرکای طبیعی مسئله زمانبندیه. محرکای طبیعی طی فرایندهای پیچیده و خیلی مفصلی مواد شیمیایی رو جمع میکنن و طی چند دقیقه اثر میذارن. اما مواد اعتیادآور خیلی سریع، فوری، انقلابی جذب میشن و به صورت لحظه‌ای سطح پیام‌رسان‌های عصبی رو از جمله این دوپامین رو تغییر میدن. تفاوت این دوتا مثل اینه که صبر بکنی تا آفتاب بیاد بالا و اتاق روشن بشه، یا اینکه کلید برق رو بزنی و در لحظه اتاق پرنور بشه. پس تا اینجا دو تا نکته رو درباره مغز فهمیدیم. اول اینکه کار مغز تشخیص تفاوت و کنتراسته، و دوم اینکه اون چی که ما به عنوان لذت و همینطور انتظار لذت میشناسیم به دوپامین و سیستمایی مربوطه که تحت تأثیر اون قرار میگیرن. حالا یه قدم بریم جلوتر.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
توی دانش سایکوفارمکالوجی یا روان داروشناسی سه تا اصل هست که اینجا و برای فهمیدن سیستم اثرگذاری مواد خیلی به ما کمک میکنه دونستنشون. اول اینکه هر ماده‌ای که رو سیستم عصبی ما اثر میذاره یک چیزی رو در سیستم تغییر میده که از قبل هم در سیستم هست. این خیلی مهمه. یعنی این مواد سایکواکتیو، موادی که روی سیستم اثر میذارن، رو سیستم عصبی از نظر ساختاری شبیه پیام‌رسان‌های عصبی داخل خود مغز هستن. اونقدر شبیهشون هستن که بتونن همون سیستما رو تحریک بکنن. اینو درباره سایکدلیکا هم دیدیم. اونجا گفتم که سایکدلیکا شبیه پیام‌رسان عصبی سروتونینن. اینجا درباره مواد اعتیادآور شباهت‌ها طوریه که سیستمای دوپامینی رو فعال می‌کنن. داستان این شکلیه که یک ترکیبات شیمیایی به اسم پیام‌رسان‌های عصبی یا نوروترانسمیترز توی مغز وجود دارن که اینا رابطه بین سلول‌های عصبی هستند، تو اون نقاطی که به هم متصل میشن توی سیناپس ها. این پیام رسانه عصبی یک ترکیبات پروتئینی هستند که هر کدوم یک شکل مولکولی مشخصی دارن و دقیقاً بر اساس این شکل فیزیکی که دارن هر کدوم میتونن به یک گیرنده های خاصی وصل بشن، مثل یک کلیدی که فقط به یک قفل خاصی میخوره. روند کشف اینا هم خیلی جالب بوده. اینجوری بود که دانشمندا دیدن یه ترکیب مصنوعی مثل کوکائین داره روی مغز اثر میذاره. ببینیم چجوری اثر میذاره. بعد دیدن که این ترکیب پروتئینی خاص توی کوکائین میره و روی یک گیرنده خاصی توی مغز درگیر میشه. بعد اومدن مهندسی معکوس کردن، گفتن که خب اگه این میره با اون گیرنده درگیر میشه، توی اون قفله چفت میشه، خب اون گیرنده چرا اونجاست؟ چرا باید یه قفلی باشه که فقط کوکائین میتونه بازش بکنه؟ پس حتما یک ترکیب طبیعی باید توی مغز وجود داشته باشه که ساختارش شبیه همین کوکائین باشه. گشتن و دیدن که بله، دقیقاً همین جوریه. هر کدوم از این موادی که روی سیستم عصبی ما اثر میذارن، یک نسخه طبیعی و یک ترکیب طبیعی متناظری با اونا توی مغز وجود داره. و این موادی که ما مصرف میکنیم میره و اون سیستم طبیعی رو به شکل مصنوعی دستکاریش میکنه. پس این شد اصل اول، اینکه مواد چیزی رو توی مغز تغییر میدن که از قبل هم توی مغز هست. اصل دوم میگه که همه مواد اثر جانبی دارن، عوارض جانبی دارن. دلیلش هم اینه که توی حالت طبیعی پیام رسانای عصبی مشخصا توی یک جاهای خاصی از مغز آزاد میشن، اما این موادی که ما مصرف میکنیم به صورت یک دست وارد جریان خون میشن و غلظت اونا توی کل سیستم عصبی به صورت یه فرم تغییر میکنه. بنابراین اثرگذاریشون با اون فرایند طبیعی مغز متفاوته. درباره سایکدلیکا هم گفتم که گیرنده های سروتونینی نه فقط توی مغز، که تو جاهای مختلفی از بدن هستن، مثلا تو سیستم گوارش هم هستن و ما هنوز نمیدونیم که چی کار میکنن. و وقتی که سایکدلیک مصرف میکنیم درسته که تمام توجه ما اثریه که روی مغز میذاره، اما خب بقیه گیرنده هایی که درگیر میشن چی؟ اصل سومم خیلی مهم و کلیدیه و مخصوصا به این موضوع اعتیاد مربوطه. این اصل میگه که مغز ما با همه مواد تطابق پیدا میکنه. این تطابق پیدا کردنم به این روشه که اثر اونا رو خنثی میکنه. رابطه مغز با مواد یه رابطه دو طرفه است. مغز فقط یه دریافت کننده خنثی و غیر فعال برای مواد نیست، بلکه به اثرات مواد واکنش نشون میده. هر ماده‌ای که روی فعالیت مغز اثر بذاره، مغز شروع میکنه به اون واکنش نشون دادن تا اون اثرات ایجاد شده رو خنثی بکنه. یادتون هست که گفتم مغز کنتراست رو تشخیص میده؟ این موضوع اینجا مهم میشه. تغییرات بالاخره به یک شکلی باید خنثی بشن تا مغز بتونه کارشو بکنه. مصرف مکرر هر ماده‌ای که روی فعالیت مغز اثر میذاره منجر به این میشه که خب مغز باهاش تطابق پیدا میکنه تا اون تغییرات رو خنثی بکنه. یه مثال ساده رو در نظر بگیریم. قهوه یا چای اول صبح. وقتی شما اهل قهوه یا چای اول صبح نباشین، موقع بیدار شدن کم و بیش هوشیاری و طی چند دقیقه سر حال میشین. حالا با فرض اینکه بدن و مغز شما داره تو حالت نرمال کار میکنه و به قدر کافی هم خوابیدین. اما وقتی میان یک مدتی به صورت منظم قهوه میخورید، دیگه صبح که بیدار میشین هوشیار نیستین. بعد از یه مدتی قهوه مثل دفعه اول شما رو هوشیارتر یا سر حالتر نمیکنه، بلکه باید قهوه رو بخورین تا تازه به اون سطح قدیمی هوشیاری برسین. این همون موضوع تطابق پیدا کردنه که تو مواد مختلف به اشکال مختلف میبینیم. تو ادبیات مطالعه اعتیاد اینجوری میگن که سطح تحمل شما برای مصرف ماده بالاتر رفته. و از طرف دیگه وقتی اون قهوه صبح نمیخوریم خیلی گیج و خسته و کلافه هم هستیم. این هم چیزی که بهش میگن وابستگی. این دوتا، یعنی بالا رفتن سطح تحمل و دوم وابستگی فیزیکی، که دوتا وجه مختلف یک پدیده هستن، اینا جزو ویژگی‌های کلیدی اعتیادن. بالا رفتن سطح تحمل و وابستگی. مقاومت بدن در مقابل مقدار ماده مصرفی بالاتر میره و از طرف دیگه بدون حضور اون ماده دیگه حال آدم اون حال عادی و نرمال معمولی نیست، بلکه خیلی پایین‌تره. پس هر ماده‌ای یک حالتی و یک وضعیتی رو توی مغز ایجاد می‌کنه و پاسخ مغز به ماده همیشه اینه که حالت عکسش رو تقویت کنه. در نتیجه تنها راه برای اینکه فرد دوباره حالت عادی داشته باشه اینه که خب دوباره ماده رو مصرف بکنه. این یعنی بعد از مدتی نشئه شدن، های شدن، اگر هم اتفاق بیفته خیلی کوتاهه و هدف مصرف دیگه فقط اینه که عوارض کمبود ماده رو جبران بکنه. این دقیقاً اتفاقیه که توی اون فرایند وابسته شدن به یک چیز اعتیادآور اتفاق میفته. از بحث مواد دور نشیم، اما این اتفاق فقط درباره مواد نیست. همه تجربه های حسی ما همینجوریان. تو همه تجربه های احساسیمون اون احساس اولیه بعد از یک مدتی اثرش محو میشه. عاشق شدن هم مثلا یکی از همین اتفاقاست. اگه خوش شانس باشیم تو شروع یک رابطه عاشقانه غرق در یک احساس لذت و سرخوشی میشیم. یه فرایندهایی داره توی مغز ما اتفاق میفته که اینجوری سرخوش میشیم. و طبق همه این چیزهایی که تا الان گفتیم، اینا باعث میشه که مغز دست به کار خونسا کردن اینا بشه. وقتی مغز یه نفر رو که تازه یه رابطه عاشقانه رو شروع کرده با FMRI بررسی میکنیم، میبینیم اتفاقاتی که تو مغز عاشق میفته تقریبا هیچ تفاوتی با مصرف کوکائین نداره. اون اتفاقی که تو مغز میفته حین عاشق شدن یا مصرف کوکائین، اینو میتونیم مثلا به یه نیروی تشبیهش بکنیم. یه توپ روی سطح میزه و از یه طرف یک نیروی بهش وارد میشه. مغز ما فوراً دست به کار میشه و یک نیروی در خلاف جهت وارد میکنه تا اونو خنثاش بکنه. این یعنی درست مثل کوکائین به این حالت عاشقی هم عادت میکنیم و به یه سطح نرمال تازه میرسیم. حالا اگه از اون معشوق جدا بشیم چی میشه؟ اون فرایند معکوسی که جهت مخالفش فشار می آورده تا ما رو حالت تعادل نگه داره حالا غلبه میکنه. یعنی نیروی اول برداشته شده و فقط مغز داره تو جهت خلاف اون نیروی قبلی همچنان داره هول میده. این یعنی عدم تعادل و ممکنه ماه‌ها یا حتی سال‌ها طول بکشه تا به اون حالت تعادل قبلی برسیم دوباره. پس مغز با شرایط و محرک‌های بیرونی خودش رو تغییر میده تا اثر اونا رو خنثی بکنه و یک تعادلی رو حفظ بکنه. این که مغز میتونه خودش رو با تغییرات تطابق بده رو میگن نوروپلاستیسیتی. موضوعی که خیلی جدی و مفصل دارن دربارش تحقیق میکنن و یکی از مهمترین ویژگی‌های سیستم عصبیه. وقتی محیط یک اطلاعاتی رو به صورت منظم به مغز میده، مغز سریعاً خودش رو باش تطابق میده و این چیزی که ما بهش میگیم یادگیری. اینم یه نکته‌ای که دوباره بهش برمیگردیم. حالا با در نظر گرفتن این اطلاعات میتونیم یه مدل ساده‌ای داشته باشیم از تغییرات مغز بر اثر مصرف مواد مختلف. مثلا فرد شروع میکنه به خوردن الکل. الکل شروع میکنه روی مغز اثر میذاره. البته همزمان هم داره توی بدن توی کبد تجزیه میشه، اما اگه سرعت مصرف بیشتر از سرعت متابولیزمش باشه، غلظت الکل خون هی میره بالا و بالاتر. این اثرگذاری الکل روی مغز با یک فاصله اندکی باعث میشه که مغز شروع بکنه به خنثی کردن اثرش. یعنی یک کمی از اون حالت مستی کم بشه. هرچه این مستی ادامه پیدا بکنه، یعنی فرد به خوردن الکل ادامه بده تا غلظت اون رو توی خون ثابت نگه داره، اون فرایند عکسش هم ادامه پیدا میکنه. بعد از این که برنامه مشروب خوری تموم شد، الکل به تدریج شروع میکنه به پایین اومدن. اما یک کمی طول میکشه تا مغز باز به اون حالت عادی برگرده و اون فرایندای مخالفش رو خاموش بکنه. این یکی از دلایل همون حالت خماری صبح بعد از مشروب خوردنه، اون هنگوور. الکل دیگه نیست، اما مغز هنوز به حالت قبلی برنگشته و همچنان داره تو اون جهت عکس داره هول میده. و البته این نقطه‌ایه که یه فرد مبتلا به اعتیاد به الکل دوباره شروع میکنه به خوردن. مغز داره تو همون جهت عکس هول میده و فرد الکل میخوره تا اثرش رو خنثی کنه و به حالت عادی برگرده و این چرخه مدام هی تکرار و تشدید و تقویت میشه. با مجموع این حرفا فهمیدیم که مواد اعتیادآور با شکل‌های مختلفی که کار میکنن روی سیستم دوپامینی مغز اثر میذارن. و از طرف دیگه فهمیدیم که مغز بنا به ساختارش که همیشه دنبال حفظ یک تعادلیه، شروع میکنه به خنثی کردن اثر این مواد. در نتیجه اینا اتفاقی میفته که بهش میگیم وابستگی جسمی. و همینطور سطح تحمل فرد نسبت به ماده مصرفی میره بالاتر. اینا اتفاقای جسمی عصبیه که ما به اسم اعتیاد میشناسیم. حالا با فهمیدن این چیزا درباره مغز بریم ببینیم که مواد مختلف هر کدوم چطوری روی مغز ما اثر میکنن. یکی از شایع‌ترین و پرمصرف‌ترین مواد سایکواکتیو و مواد اعتیادآور چیزی به اسم THC، چیزی که تو ماریجوانا هم پیدا میشه. هزار تا اسم مختلف هم داره، اما احتمالاً اسم علف یا گل بیشتر میشناسیمش. دود کردنش بعضیا رو خوابالود میکنه، بعضیا رو خیالاتی یا پارانوید میکنه و برای خیلیا باعث میشه که این زندگی خشک و خالی و بیمزه و سخت و بیمعنی روزمره جذاب و جالب بشه. یه عصب شناسی میگه ماریجوانا مثل یه سطل رنگ قرمز درخشانه که ما اینو میپاشیم روی تجربه های روزمره. ماریجوانا این قابلیت رو داره که محرک های بیرونی رو تشدید بکنه. با ماریجوانا موسیقی خیلی جذاب میشه، غذاها خیلی لذیذ میشن، جوکا واقعا خنددار میشن، رنگا، عطرا همه قوی و درخشانن. اینا ویژگی های تجربه شایع ماریجواناست و البته گفتم که برای همه هم دقیقا اینجوری نیست. این که نقل کردم ماریجوانا رو میشه به یه سطل بزرگ رنگ قرمز تشبیهش کردم برای همینه، با یه قلموی پهن روی کل تجربه های حسی روزمره و البته اون فراینده عصبی پشتشون رنگ درخشان میکشه. برخلاف مثلا کوکائین که روی چند نقطه مشخصی از مغز اثر میذاره، THC که اون ماده اکتیو ماریجواناست انگار رو کل مغز اثر میکنه و حتی توی بعضی از بخش‌های مغز روی تک تک اتصالات عصبی انگار اثر میذاره. وقتی محققا متوجه این گستردگی شدن خیلی تعجب کردن. یادمون هست که پیام رسانه عصبی رو توی مغز چه جوری پیدا کرده بودن؟ اینا میخواستن شروع بکنن بگردن ببینن که اون ترکیب طبیعی داخل مغز که THC داره تقلیدش میکنه چیه. اما اینکه بخوای دنبال یه پیام رسان عصبی تو مغز بگردی ولی ندونی کجای مغز کار میکنه، مثل اینه بخوای دنبال یه فرد آشنایی، یه فامیلی، دوستی بگردی ولی ندونی که تو کدوم محله یا حتی کدوم شهر زندگی میکنه. خیلی وارد پیچ و مهره عصب شناختی ماجرا نمیشیم، اگرچه همین که چطور گشتن و چطور چی پیدا کردن خودش یک داستان جذابیه. اما فعلا انقدر میدونیم که THC ماریجوانا سیناپس ها یا پایانه های عصبی خیلی زیادی رو تو تقریبا تمام بخش های مغز درگیر میکنه. یک بخشی از ترکیبات طبیعی مغز که معادل THC عمل میکنن شناخته شدن و اینکه چه کار میکنن هم هنوز در دست بررسیه، اما فعلا به طور مختصر اینو میدونیم که اینجوری عمل میکنن که به قول یک محققی این سیستم طبیعی مثل یه علامت تعجب آخر جمله است. مثل اینکه وقتی نورونا یا بخشای مختلف مغز دارن با هم حرف میزنن، آخر جمله ها یک تأکیدی روی اونا میذاره، یعنی این پیام، این تحریک عصبی، هر چی که هست، این مهمه. به خاطر همین هم است که صداها و رنگ و بو و مزه و اینا اینقدر جذاب و جالب توجه میشن. اینکه یه تیکه پیتزا بعد از علف کشیدن، مخصوصا اگر دفعات اول علف کشیدن باشه، به بهترین غذایی تبدیل میشه که تو تمام عمر خوردیم، دقیقاً به همین خاطره. اون سیستم طبیعی مغز کارش اینه که بین تجربه ها و محرک های حسی مختلف تمایز و تفکیک ایجاد بکنه، مهم ها رو جدا بکنه. قرار این سیستم محرک هایی رو برجسته بکنه که برای رشد و بقای ما مهمترن. مثلا وقتی بوی یک منبع غذایی به دماغ ما برسه، این سیستم میاد پیام عصبی مربوط به اون رو برجسته تر میکنه. حالا ماریجوانا با اون ماده THC اکتیو توش میاد و همین سیستم رو هایجکش میکنه و ازش سوء استفاده میکنه. اینجوری میشه فهمید که اینکه محرک‌های حسی مثل بو یا مزه یا موسیقی اینا خیلی جذاب‌تر میشن، واقعا تجربه جذابیه. و مخصوصا برای کسی که از یک نواختی و بیرنگ و بویی این زندگی روزمره خسته باشه. خب برگردیم به اون چیزایی که اول درباره مغز فهمیدیم. مغز به عنوان تشخیص دهنده کنتراست و همینطور مغز به عنوان یک سیستمی که دنبال نقطه تعادله و هر تغییر رو میخواد خونسا بکنه. ببینیم با مصرف ماریجوانا چه اتفاقی میفته. وقتی هر محرک حسی برجسته باشه، خب عملا یعنی هیچی برجسته نیست، یعنی کنتراستی نیست. اگه قرار باشه همه چیز با معنا و جذاب باشه، عملا هیچ چیز با معنا و جذاب نیست. اینکه کنتراست و شدت و ضعف محرک‌های حسی کم بشه و از بین بره، یعنی اون سیستمایی که قرار تجربه‌های حسی رو از هم تفکیک بکنن و به ما کمک بکنن تا محیطمون رو بشناسیم، درست کار نمی‌کنن. و نکته بعدی اینه که وقتی نشأه و اثر ماریجوانا تموم میشه، همون محرک‌های حسی قبلی مثل رنگ و بو و مزه و اینا دیگه جذابیتی ندارن. هیچ چیز دیگه توجه و علاقه ما رو جلب نمی‌کنه. وقتی ماریجوانا به صورت مکرر مصرف میشه، اون سیستم طبیعی معادلش توی مغز تضعیف میشه. به زبان استعاری، چون مغز میبینه که همه چیز مهمه، یه مکانیزمی رو راه میندازه که اینو خونساش بکنه، یعنی هیچ چیز مهم و مورد تاکید نیست. یعنی بعد از یک مدتی بدون یک مقدار زیادی علف واقعا همه چیز کسل کننده و بی‌معنی و حوصله سربر میشه. یکی از محققا که خودش هم تجربه اعتیاد داشته می‌نویسه که اولین ماه بدون علف واقعا سخت بود. با اینکه من رفته بودم یک محل تازه، آدمای تازه دور و برم بودن و کلی تجربه های جدید داشتم، اما همه چیز فوق‌العاده یک نواخت و کسل کننده بود. چند ماه بعد از اینکه موادو ترک کرده بودم، داشتم توی یک خیابونی راه می‌رفتم و یه لحظه فوق‌العاده شگفت‌زده شدم که وای این برگ‌ها رو ببین، این درخت‌ها چقدر زیبان. انقدر غرق این زیبایی شدم که نزدیک بود همونجا جلوی درخت زانو بزنم. انگار برای اولین بار بعد از مدت‌ها داشتم دنیا رو رنگی می‌دیدم. این همون زمانی بود که اون سیستم‌های تضعیف شده مغز به تدریج داشت خودش رو بازیابی می‌کرد و کم کم داشتم زیبایی‌های زندگی و دنیای روزمره و معمولی رو هم متوجه می‌شدم. یه کس دیگه ای تعریف میکنه که یه زن و شوهری بودن با بچه و کار و زندگی و اینا، شروع کردن با همسرش هر از گاهی علف کشیدن. کم کم متوجه شدن که اگه قبل از این که وقت خواب بچه‌ها برسه یکی دو پک علف بزنن، اوضاع خیلی بهتر و راحت‌تر پیش میره. خوابوندن بچه‌های پروسه فرساینده‌ای داره که شامتو بخور، حالا لباس تو عوض کن، برو دستشویی، مسواک بزن، قصه گوش کن، حالا اون چشای لامصب تو ببند، نه دیگه نمیخواد الان تعریف بکنی که امروز یه سگ دیدی، نه دیگه الان آب لازم نداری، باشه خب پاشو برو دستشویی، نه دیگه قصه خوندیم کافیه، اتاقت گرم نیست، چشاتو ببند، میدونیم فردا چند شنبه است، بخواب. اینا دیدن که با این یکم علف کشیدن خیلی راحت‌تر میتونن با بچه‌ها سر بکنن، حتی میتونن پدر و مادر خیلی با توجه‌تری باشن. با یکی دو کام علف میتونستن بیشتر با بچه‌هاشون بازی بکنن، براشون غذا آماده بکنن. ایول چه کشف خوبی. اما خب بعد از یک مدتی وقتی علف نمی‌کشیدن اوضاع چطور بود؟ خیلی بیشتر از قبل خسته کننده و فرساینده می‌شد. اونقدری که هیچ کاری بدون علف کشیدن به انجام دادنش نمی‌ارزید، چون همه چیز خسته کننده و حوصله سربر بود. نوع رابطه آدم ها با مواد مختلف فرق داره. درست به دلیل اینکه کاری که این مواد با مغز میکنن با هم فرق داره. داستان کسایی که اوپیوید مصرف میکنن مثل یه داستان عاشقانه پر از رنجه. این حرفا رو از یک معتاد سابق نقل میکنم. این گروه از مواد شامل تریاک و هروئین و مورفین و متادون و ترامادول و خیلی چیزای دیگه، تو اول کار یک احساس ایمنی و امنیت و خوشی و سلامتی خیلی عمیق تو آدم ایجاد میکنن، اما به قول این معتاد سابق خیلی زود این ماحصل به یک دلشکستگی تلخ و دردناک تبدیل میشه. دو شروع مصرف اثر اوپیویدها برخلاف محرکا که حالا جلوتر میگیم یا برخلاف الکل، اثرشون خیلی ظریفه، خیلی پنهانه، یک رضایت عمیق انگار ایجاد میکنن. رابطه با اوپیویدها خیلی نرم و ملایم شروع میشه، انگار آدم توی یک آغوش گرم و امن و مطمئنی قرار میگیره. هیچ چیزی به جز اون رابطه عاشقانه، به جز مصرف دوباره اهمیت نداره و همه چیز از افق دید محو میشه. دیگه مهم نیست که زندگی پر درد و رنج و شکست و حقارتهای ریز و درشته، چون پادزهرش رو، پادزهر عالیش رو خیلی راحت میشه توی قرص یا توی یه سرنگ پیدا کرد. میشه در مقابل همه این دردهای زندگی رفت و توی اون آغوش امن اون معشوق پناه گرفت. اما خب اوضاع همینطور باقی نمیمونه. اثر ماده کمتر و کمتر میشه. دیگه اون احساس امنیت و آرامش رو تجربه نمیکنیم. دیگه به جای اون صمیمیت عاشقانه فقط تنهایی و سوگ میمونه. چون معشوقی که برای یه مدت کوتاهی اینقدر به تو توجه میکرد، حالا تو رو با دلشکستگی رها کرده. اون عاشق دوباره ناامیدانه دست به کارهای احمقانه میزنه تا توجه معشوق رو دوباره جلب بکنه، خودش رو خار خفیف میکنه تا حتی یک لحظه ای اون تماس و لذت رو دوباره بچشه، اما خبری از وصل دوباره نیست. ملاقاتای هر از گاهی دیگه اصلا راضی کننده نیست، ضمن اینکه مطمئنی این ملاقاتای هر از گاهی دوامی هم نداره. روزها، ماها و بلکه سالها رنج میکشی و مطمئنی دیگه به اون معشوق نمیرسی و هرچی هم تلاش میکنی رنجت بیشتر میشه. این بیان استعاری که یه معتاد سابقی نوشته بود و گفته بود، این درست همون چیزیه که توی رابطه با اوپیویدها اتفاق میفته. همه ما یک چیزایی درباره این مواد شنیدیم یا دیدیم یا حتی ممکنه خودمون هم تجربه کرده باشیم. تراژدی اعتیاد به اوپیتا هر روز هزاران بار داره تو سرتاسر دنیا تکرار میشه. هم مصرف داروهای مسکن و هم مصرف نسخه های غیرقانونیشون مثل تریاک و هروئین و انواع دیگه انگار قرار نیست هیچ وقت کم بشه. خیلی هم شروع مصرفشون از همین داروهای مسکنه. تو آمریکا از هر 5 معتاد به هروئین، از هر 5 نفر تقریبا 4 تاشون از اینجا شروع کردن که داروهای مسکن رو به صورت غیرقانونی یا بدون نسخه استفاده بکنن. سلطه‌ای که اوپیت ها، چه تریاک یا هروئین و چه ترامادول و انواع دیگه، روی فرد مصرف کننده دارن فوق‌العاده قدرتمنده. گفتم که مواد رو بر اساس نوع اثرگذاریشون طبقه بندی میکنن. محرکا فعالیت رو بیشتر میکنن، توهمزاها ادراک حسی رو تغییر میدن، اوپیتا کارشون رو با اثر گذاشتن روی سیستم تسکین درد انجام میدن. ترکیبات مختلف این مواد که از گیاه خشخاش به دست میاد دست کم از 7000 سال پیش در دوره نئولیتیک استفاده شدن و هنوزم برای تسکین دردها، چه دردهای حاد و همینطور دردهای مزمن استفاده میشن. یه عوارض جانبی هم دارن، از جمله کاهش مثلا فعالیت تنفسی که این خودش میتونه منجر به مرگ بشه و البته اون احساس خوشی و آرامشی که یکی از دلایل اعتیادآور بودنش هم هست. از نظر عصب شناختی این مواد از هروئین و فنتانیل تا ترامادول و کدئین و همه اینا کار ترکیبات اندورفینی تو بدن رو تقلید میکنن. اندورفین ها یک ترکیبات طبیعی هستن که درد رو تسکین میدن. مغز ما یک مجموعه خیلی متنوع و بزرگی از این ترکیبات رو به صورت طبیعی تولید میکنه و همین که میبینیم انواع و اقسام خیلی زیادی هم تو مغز دارن نشون میده که نقش مهمی برای بقای ما دارن. اما نقش این ترکیبات اندورفینی که برای کاهش درد عمل میکنن چی هست؟ همه این اصطلاح شنیدین که هنوز گرمی نمیفهمی. این جمله کلید درک روش کار سیستم اندورفینیه. وقتی یه اتفاق دردناک و استرسایی پیش میاد، اون درد اولیه به ما هشدار میده که یه اتفاق بدی افتاده یا داره اتفاق میفته و باید هر چه زودتر یه فکری بارش بکنی. اما یکم بعدتر سلولای توی مغز شروع میکنن به تولید اندورفینا که خیلی سریع انتقال درد رو محدودش میکنن یا متوقفش میکنن. چرا؟ برای اینکه بتونی فرار بکنی. وقتی یه حیوان درنده‌ای مثلا به یک گورخری حمله میکنه، کارکرد این فرایند رو راحت اینجا میتونیم ببینیم. اگه گورخره بتونه سریع خودش رو جمع جور بکنه و فرار بکنه، وقت شانس بیشتری برای بقا داره. حالا اوپیتا این سیستم ضد درد رو به صورت غیر عادی به کارش میندازن. اون احساس آرامش و امنیت هم از همین میاد. مغز در مقابل حضور این مواد چی کار میکنه؟ در مقابل این سیستم ضد درد طبیعی یه مجموعه عواملی هم توی مغز داریم که درست برای خونسا کردن اثر اون رو کار میکنن. مجموعاً اسم اینا رو میذارن سیستم آنتی اوپیت و کارشون درست برعکس سیستم قبلیه، یعنی درد رو تشدید میکنن. خب یه سوال پیش میاد، چرا تکامل باید یک موادی رو تو بدن ما ایجاد بکنه که درد و بیقراری بسازن؟ برگردیم به اون مثال قبلی، اون گورخری که بهش حمله شده بود و لازم بود سریع فرار بکنه. برای اینکه بتونه فرار بکنه، بدنش برای یه مدتی درد رو محو میکرد. یک مجموعه ای از ترکیبات اندورفینی به کار میافتاد تا علارغم اون جراحت درد ساکت بشه. حالا فرض کنیم اون حیوان تونست از خطر مستقیم فرار بکنه. حالا اتفاقا این که بتونه درد رو احساس بکنه و رفتارش رو با جراحتش هماهنگ بکنه، مثل آهسته حرکت کردن یا لنگ زدن، یعنی وزنش رو روی دست یا پای مجروحش نندازه، این میتونه کمک بکنه تا اون آسیب دیدگی بهتر بشه. مغز ثبت نمی‌کنه که اثر اون ترکیبات اندورفینی خود به خود محو بشن. بلکه این سیستم های آنتی اوپیتی هست که فعال میشن و باعث میشن که حواس قوی تر و تیزتر بشن و درد کاملا احساس بشه. خب با مصرف اوپیتا مثل تریاک یا هروئین یا انواع دیگه شون مثل مورفین یا ترامادول چه اتفاقی میفته؟ این مواد یک مدتی طول میکشه تا تو بدن محو بشن. اینکه این مواد ماندگاری بالایی توی بدن دارن باعث میشه که اون سیستم آنتی اوپیت با شدت خیلی بیشتری فعال بشه. یادمون است که مغز میخواد تعادل رو حفظ بکنه. این دو سه تا پیامد خیلی خیلی مهم داره. اول اینکه بعد از مدتی و با تکرار مصرف اثرگذاریشون مدام کمتر و کمتر میشه. اگه دفعه اول مصرف تریاک یا ترامادول، که حالا ترامادول دوام بیشتری هم تو بدن داره، آدم یک نشئگی لذت بخشی رو تجربه میکنه، هرچی میگذره دیگه خبری از اون حال خوش نیست. مدام اثرش کمتر و کمتر میشه و مقدار مصرف مدام باید بالا و بالاتر بره. دوم این که تا اثر این مواد بخواد حذف بشه، چون مغز داره با شدت اون سیستم آنتی اوپیتی رو فعال میکنه، سیستمایی که ما رو خیلی به درد حساس تر میکنن، عوارض اصطلاحاً خماری بیشتر و بیشتر میشه. دیگه با مصرف نکردن توی یک حالت عادی و معمولی قرار نمیگیریم، بلکه هزار جور درد رو با تحمل بکنیم. دردایی که برای متدایی با سابقه خیلی هم شدید و واقعا طاقت فرساست. اینکه وابستگی به اوپیتا خیلی شدیدتره به همین خاطره. بعدیش همینه که این درد رو خیلی نمیشه کاریش کرد. درد مثل سیستم بینایی مسیر عصبی راحت و سرراست و مستقیمی نداره که بزنی قطعش بکنی. تمام بدن درگیرشه. کلی مدارا و بخش‌های مختلف مغز و بدن مشغول کار میشن. پس اول آستانه تحمل برای ماده بالاتر میره و دوم این که وقتی ماده مصرف نمیشه دردهای خیلی شدیدی فرد با تحمل بکنه. و سوم این که سرنخ‌ها و نشانه‌هایی که با مصرف مواد مرتبط میشن، مثل یه محل خاص یا دیدن یک وسایل خاص، همینا کافیه که احساس هوس و نیاز به مواد رو شدیداً راه بندازه. حتی اگه سالها باشه که فرد چیزی مصرف نکرده باشه. هرچه سابقه مصرف مواد بیشتر باشه، این سرنخ‌ها و محرک‌ها بیشتر هم هستن. استرس مثلا یه محرک خیلی قویه. اما حتی سرنخ‌های ساده تر مثل مکان‌ها یا آدم‌ها یا حتی یه قدری پول اضافه توی جیب داشتن، همه اینا میتونه باعث تحریک نیاز بشه. این یک جنبه دیگری هم نشون میده که بعداً بیشتر باش سر کار داریم. اینکه مصرف مواد تا یک حدی انگار به زمینه و بستر هم وابسته است. یادتون هست که گفتم دوپامین هم با لذت مربوطه و هم با انتظار با لذت. این یعنی بعد از مدتی بعضی چیزا مثل محرک عمل میکنن. همین که اون چند تا دوست به خصوص رو ببینی یا از اون پارک مخصوص عبور بکنی باعث میشه احساس نیاز به مواد تشدید بشه. چیزی که اسمش میذاریم هوس. و همینطور محرک‌های مختلف مثل استرس دوباره آدم رو یاد مواد میندازن. یه حاشیه بریم. یک مثال معروف این موضوع ماجرای سربازای آمریکایی توی ویتنامه. وقتی اینا توی ویتنام بودن تا 20%شون مواد مصرف میکردن. حتی تو سطح کنگره آمریکا یک بحثای مطرح بود که آقا وقتی جنگ تموم بشه و این سربازا بخوام برگردن ما قرار یک مشکل جدی داشته باشیم. اینجوری تصمیم شد که قبل از برگشتن سربازا از اونا تست بگیرن. اگه تست موادشون مثبت بود همونجا یه دوره پاکسازی بگذرونن و بعد از اینکه برگشتن به خاک آمریکا ادامه فرایند ترک اعتیاد رو ادامه بدن. اما قضیه یه شکل دیگه ای شد. از تعداد سربازهای معتاد فقط یه چیزی حدود 5% دوباره و بعد از اینکه برگشتن خونه مواد مصرف کردن. این اهمیت بستر و زمینه و شرایط رو توی شکل گیری اعتیاد نشون میده. دوباره حالا برگردیم به اوپیتا. گفتیم که مغز با هر ماده خارجی که روی فعالیتش اثر بذاره تطابق پیدا میکنه. اما افزایش آستانه تحمل و همینطور وابستگی و از طرف دیگه احساس میل و هوسی که اوپیتا توی آدم ها ایجاد میکنن تقریبا از هر ماده دیگه بیشتره. این فرآیند از همون دفعه اول مصرف هم شروع میشه و با تکرار مصرف خیلی به سرعت قدرت میگیره. در نتیجه این فرآیند اون مقدار و دوزی که تو اول کار برای نشگی کافی بود خیلی زود کلن بی اثر میشه و وقتی دوز رو بالاتر میبری اون سیستم آنتی اوپیت هم قوی تر کار میکنه و این چرخه معیوب هی شدیدتر و شدیدتر و شدیدتر میشه. مقدار ماده‌ای که یه معتاد با سابقه میتونه مصرف بکنه گاهی تا 150 برابر چیزی که یه تازه کار برای نشگی لازم داره. تازه اون معتاد کهنه کار با یک چنین مقدار بالایی نشأم نمیشه، فقط برمیگرده به حال عادی. اون رابطه عاشقانه تلخی که اون اول از قول یک معتادی گفتم همینه. برای درمان اعتیاد به اوپیاتا هم راه‌های مختلفی امتحان شده. یه زمانی گفتن که بیایم برای درمان معتادای با سابقه که معمولا هم آدمای میانسال و پیر بودن، بیایم از متادون استفاده بکنیم. متادون ماندگاری خیلی بالاتری تو بدن داره و مصرفش باعث میشه که این معتادا به یه حد اقلایی از زندگی نرمال برگردن. نشئگیش ملایم‌تر و طولانی‌تره و دیگه فرد لازم نیست تمام مدت دنبال مواد باشه برای دفعه بعدیش. اینجوری یه حالی داشتن که نمیشه گفت بیماریه نه سلامته، فقط یه مقداری که البته مقدار مهمی هم هست از اون درماندگی خلاص میشدن. اما خب این درمان به تدریج برای آدمای جوان و جوان و جوانتر هم استفاده شد. خانم جودیت گریزل که عصبشناسه و خودش هم سالها درگیر اعتیاد بوده، به قول خودش میگم به همه چیز معتاد بودم، میگه که این درمان با متادون اگه نگیم غیر اخلاقیه، حداقلش اینه که خیلی تراژیکه، هم از نظر عصب شناسی و هم از نظر اجتماعی. موندگاری متادون توی بدن خیلی طولانی تره و یک اعتیاد خیلی خیلی قوی ایجاد میکنه. ترک کردنش حتی از هروئین هم سخت‌تر میشه، هروئینی که ترک کردنش خودش جهنمه، اما اثرش از متادون کوتاه‌تره. تجویز متادون اول برای معتادایی بود که میانسال بودن، پیر بودن و هدفش فقط یه جوری منیج کردن اعتیاد بود. حالا همینو دارن برای افراد جوان و حتی نوجوان تجویز میکنن و این عصبشناس میگه با این کار ما انگار داریم این جوانها و این نوجوانها رو داریم به یه حبس ابد محکوم میکنیم. دوباره برگردیم به مغز. اگه یه کمی به این فرایندای عصبشناختی فکر بکنیم، یه ایده ای مطرح میشه. اوپیاتا سیستم درد رو غیر فعال میکنن و مغز در مقابلش درد تولید میکنه. البته بازم دوباره به زبان ساده و غیر دقیق داریم میگیم. خب حالا چی میشه اگه برای ترک کردن اوپیاتا خودمو بیاییم سیستم درد رو فعال بکنیم تا مغز برعکسش عمل بکنه و خودش شروع بکنه به تسکین دادن درد؟ این روش هم امتحان شده و از جهاتی خیلی معجزه‌آسا هم عمل میکنه. معتاد وارد کلینیک میشه، میره تحت بیهوشی که دلیلش الان میگم و یک دوز خیلی قوی از دارویی مثلا مثل نارکان بهش میدن. اگه نارکان رو بدون بیهوشی به یک معتادی بدن، فوراً تمام اون عوارض و علائم و دردهای کمبود مواد رو یک جا و خیلی شدید تجربه میکنه. اما اگه معتاد بیهوش باشه، متوجه این عوارض و دردها نمیشه، ولی مغز داره کار خودش رو میکنه و تطابق توی یک زمان نسبتاً کوتاهی اتفاق میفته. اینا به نظر روش خیلی عالی و البته هوشمندانه میرسه، اما وقتی معتاد به هوش میاد معمولاً خیلی طول نمیکشه که دوباره شروع میکنه به مصرف. اینجا پای عوامل روانی هم به داستان باز میشه. داستان محرکا مثل همون داستان سربازای آمریکایی توی ویتنام. قضیه فقط هم عصب شناسی نیست. به اینم میرسیم. موادی که روی مغز اثر میذارن و فعالیت اون رو تغییر میدن، اینا چیزای تازه‌ای نیستن. خیلیاشون از خیلی خیلی قدیم مورد استفاده بودن. از مخدرها مثل تریاک و هروئین گفتیم که یه گروهی از اینا هستن. الکل هم همینطوره، جزو قدیمی هاست. بعد از اینا یک گروه دیگه‌ای از مواد هستن که محرکن. این گروه هم خیلی متنوعن، از کافئین و نیکوتین بگیر تا کوکائین و آمفتامینا و MDMA یا اکستسی. این ستای آخری یعنی کوکائین، آمفتامین و اکستسی خیلی هم شبیه هم عمل میکنن. این محرک ها هوشیاری و تحریک پذیری کلی سیستم رو بالاتر میبرن. یعنی با مصرف اونا خیلی از ماها راحت تر میتونیم متمرکز و هوشیار بمونیم. یک انواعی از این محرک ها توی داروهای مثل ریتالین و آدرال به عنوان دارو برای درمان اختلال تمرکز و بیش فعالی استفاده میشن. از بین محرکا کافئین و نیکوتین خیلی هم راحت و قانونی در دست هستن، اما حالا اینجا درباره این دوتا خیلی نمیگیم. محرک ها یه فرق دیگه هم با بقیه موادی که تا اینجا گفتیم دارن. بیشتر موادی که سوی مصرف دارن با مسیرهای عصبی مختلفی ارتباط برقرار میکنن، ماری جوانا رو که گفتیم و حتی اوپیتا، و درست به دلیل اینکه به صورت گسترده و تو چند بخش مختلف مغز اثر میکنن، توی افراد مختلف اثرات متفاوتی ایجاد میکنن. بعضی از آدم ها از همه این مواد لذت میبرن، بعضی هم نه، خیلی راحت میتونن بگن که مثلا تریاک رو به بقیه ترجیح میدن. اما محرک ها معمولا اینجوری نیستن، مخصوصا محرک های کلاسیک مثل کوکائین و آمفتامین. تقریبا همه از اونا لذت میبرن. طبق معمول چیزایی که تا الان گفتیم، درباره محرک ها هم اون موضوع تطابق پیدا کردن مطرحه. با مصرف این مواد سطح دوپامین طبیعی هی پایین تر از حد نرمال میره و بعد از مصرف هم پایین میمونه. و یادمون هم هست که گفتیم دوپامین به صورت مستقیم با لذت و انتظار لذت ارتباط داره، یعنی عملا بعد از مدتی هیچ چیز به جز کوکائین لذتی به فرد نمیده. اما این مواد اثرهای دیگه هم دارن که اینا هم به مرور زمان تشدید میشه. مثلا چیزایی که با حرکات و سیستم حسی مربوطن. کسایی که کوکائین یا آمفتامین مصرف میکنن میبینیم که یک رفتارهای خاصی از خودشون نشون میدن. مثلا افرادی که مکرر و طولانی کوکائین مصرف میکنن، میبینیم حرکات تکراری زیاد دارن. یه چیزایی مثل تیک، یک حرکاتی مدام توی رفتارشون تکرار میشه. اینا عوارض بلند مدت خطرناکتری هم دارن. محرکا کار یک بخشی از سیستم عصبی ما به نام اعصاب سمپاتیک رو تقلید میکنن که میتونه با خواب و همینطور با سیستم تنفس و گردش خون تداخل ایجاد بکنه. یک نکته مهم و البته خیلی عجیب درباره محرکا اینه که با تکرار مصرف آدم یه احساس انزجاری از مصرف کردن پیدا میکنه و اون احساس لذت خالص دفعات اول به یک ترکیب ناجوری از لذت و تنفر تبدیل میشه. این نکته بعضی از رفتارهای کسایی که مثلا کوکائین مصرف میکنن رو توضیح میده. اینکه تو مصرف انگار خیلی بی اراده و خیلی ایمپالسیون، مثل کسی که رژیم غذایی گرفته بعد وسط روز یهو پا میشه میره توی یه فست فودی و یه خروار غذا میخوره. اینا هم یک چنین رفتارهایی توی مصرفشون دارن. هرچی دفعات مصرف بیشتر میشه، این تضاد درونی هم بیشتر میشه. اینو تو مواد دیگه مثل الکل یا اوپیاتا نمیبینیم، ولی حتی تو آزمایش حیوانی هم درباره محرکا این مشاهده شده. وقتی به یه موش یاد بدی که با فشار دادن یک پدالی یا با انجام یک کاری یک دوزی هروئین بگیره، خیلی سریع میره و پدال رو فشار میده و هر روز هم سرعت حرکتش بیشتر میشه که زودتر برسه. اما اومدن همین کار رو با کوکائین انجام دادن. موشه هر روز میتونست بره یه بار مسیری رو طی بکنه و یه پدالی رو فشار بده. اما درباره کوکائین دیدن که هر روز سرعتش برای رسیدن به پدال کمتر میشد. و نقطه عجیبترش این بود که وقتی میرسید به پدال هی چند بار برمیگشت، دوباره میرفت، دوباره دور میزد، میومد، میرفت، میومد، میخوام، نمیخوام، گور پدرش میخوام و بعد فشار میداد. این چیزی که محققا میدیدن همون حس و حالی بود که هر معتاد به کوکائینی میدونه. اعتیاد به کوکائین یک ترکیبی از وضعیت‌های انگیزشی مثبت و منفیه. بعضی میگن اینکه معتادهای به محرک‌ها احتمال بیشتری داره که به اختلالهای اضطرابی مبتلا بشن به همین دلیله. مدام در تنش بین خواستن و نخواستن، بین عشق و نفرت قرار دارن. این یه چیز دیگه اینم توضیح میده. اگه به آدما بیایم یک منبع بزرگی از الکل بدیم یا تریاک، اونقدری مصرف میکنن که تا تموم بشه. اما اگه همین کار رو با کوکائین میکنیم، اینقدر مصرف سرعت میگیره که میتونه به مرگ منتهی بشه. تو الکل و تو اوپیتا هم اووردوز هست، اما دلیلش این نیست که معتاد نمیتونه مصرفش رو متوقف بکنه. و البته در هر دوی این موارد، هم الکل هم اوپیتا، خیلی قبل تر از این که بعد اووردوز برسه خوابشون میبره. اما درباره محرکا اینجوری نیست. مکانیزم اثرگذاری محرکا هم با مواد دیگه‌ای که گفتیم فرق داره. اگه مثلا THC که تو ماریجوانا است یه پیام رسان عصبی رو تقلید میکنه، این محرکا چه کوکائین و کرک باشه، چه اسپید یا ای باشه، آمفتامین یا مس باشه که به اسم شیشه یا کریستال هم میشناسیم، و یا حتی استسی، کاری میکنن که اون دوپامینی که توی مغز به صورت طبیعی وجود داره بیشتر توی محل کارش بمونه. سیستم اینجوریه که وقتی کار یک پیام رسانی تموم میشه، میره وارد چرخه بازیافت میشه، از محل کارش جمع میشه و میره برای بازیافت. اما این محرکا میان و اون چرخه بازیافت رو انگار مشغولش میکنن و نمیذارن که دوپامین رو جمع بکنه. نتیجه دوپامین میمونه و میمونه و میمونه. هزاران نفر خانواده و شغل و خونه و زندگیشون رو درست به دلیل همین قابلیت کوکائین تو ماندگار کردن اثر دوپامین از دست دادن و از دست میدن. نکته دیگه درباره محرک‌ها اینه که مدت اثرگذاری این مواد هم کمه. محققا میگن که ماندگاری این مواد کمتر از 1 ساعته و اثر سابجکتیو و اصطلاحاً چیزی که فرد احساس میکنه حدود 0.5 ساعته. اما برای یک معتاد با سابقه این میتونه برسه به 2-3 دقیقه. یعنی فقط اونقدری که فرصت داره تا خط بعدی کوکائین آماده بکنه. بحثو بیشتر از این طولانی نکنیم. درباره هر کدوم از این مواد میشه کلی چیز گفت و یاد گرفت، از کوکائین، کرک تا آمفتامین و متامفتامین یا شیشه تا MDMA یا اکستسی. درباره تجربه مصرف و احساسی که ایجاد میکنن، درباره اثرگذاریشون روی مغز و جنبه های دیگه شون. مثلا بد نیست اینو بدونیم که درباره اکستسی یا MDMA اثرات موندگار و حتی غیر قابل برگشت روی مغز ثبت شده. اثراتی که حتی بعد از کنار گذاشتن ماده هم محو نشده. مثلا توی یک بخش هایی از قشر مغز ظاهرا تراکم اتصالای عصبی به صورت محسوس کم میشه. و این یک عوارض بلند مدتی هم داره. هم عوارض شناختی و هم بالینی. مثل افسردگی و اختلال خواب و اختلال حافظه و چیزای دیگه. درباره چند دسته از مواد اینجا حرفی نزدم. اول اینکه درباره سایکدلیکا خب قبلا مفصل توی اون پرونده مولکولای جادویی گفته بودیم و اینجا دیگه نیازی به تکرار نبود. به خاطر تفاوتی که روش اثرگذاری سایکدلیکا روی مغز داره، اکثر محققا میگن که این مواد اعتیادآور نیستن. البته این به معنی نیست که هیچ خطری ندارن، بلکه نوع خطراتی که ممکنه داشته باشن چیزای متفاوتیه. سایکدلیکا روی سیستم دوپامینی اثر ندارن، یعنی اون چیزی که به اسم وابستگی فیزیکی تو اعتیاد گفته میشه ایجاد نمیکنن. اینکه من دوباره و دوباره هی مدام هوس و میل داشته باشم. اما موضوع بالا رفتن سطح تحمل درباره اینا هم صدق میکنه. اینا مواد سایکواکتیو خیلی قوی هستن. گفتیم که اگه مواد دیگر رو با میلی گرم میسنجیم، انواع سایکدلیکا رو با میکروگرم میسنجن. چون قوی هستن یعنی اثر خیلی جدی روی فعالیت سیستم عصبی میذارن و در نتیجه اون فرایند خونسا کردنشون هم خیلی سریع و قوی عمل میکنه و بعد از مدتی مصرف مداوم و پیوسته سایکدلیکا دیگه عملا هیچ فایده ای نداره. تو پرونده مولکولای جادویی مفصلتر درباره سایکدلیکا گفتم و درست به همون دلایلی که اونجا گفتم، به دلایل اجتماعی، مدت خیلی طولانی هیچ تحقیقی روی این مواد انجام نشد و شاید بشه گفت که از بین مواد سایکواکتیو درباره سایکدلیکا کمتر از همه میدونیم. به غیر از سایکدلیکا چند تا ماده خیلی خیلی مهم هم هست که اینجا بهشون اشاره نکردم: الکل، کافئین و نیکوتین. کافئین و نیکوتین جزو محرک‌ها حساب میشن و الکل هم که خودش به تنهایی طبقه جداست. اینا رو هم فعلا کنار میذاریم، چون علاوه بر اون جنبه عصب شناختی کلی داستان اجتماعی و فرهنگی و تاریخی و اقتصادی همراهشونه. اینجا هدف این بود که بفهمیم مواد که سوء مصرف دارن چطور عمل میکنن، که شاید بتونیم بفهمیم اصلا اعتیاد چیه و چطور باید تعریفش کرد. حالا امیدوارم یه عمری باشه و بیشتر درباره این چند تایی که گفتم، یعنی الکل و کافئین و نیکوتین، درباره اینا هم بخونم و یاد بگیرم و برای شما هم تعریف بکنم. اینها، این چیزایی که گفتیم، فرایند اثرگذاری مواد بود و شکلگیری چیزی که بهش میگن وابستگی جسمی یا فیزیکی. اینکه آدم به صورت جسمی به مصرف یک ماده معتاد میشه یعنی چی؟ گفتیم که مغز با مصرف این مواد با اونا تطابق پیدا میکنه و فرد وقتی ماده را مصرف نمیکنه عوارض و حالتهای بدی رو تجربه میکنه. خب حالا ببینیم با اینایی که درباره اثرگذاری این مواد گفتیم اعتیاد اصلا چه معنایی میتونه داشته باشه؟ اون وابستگی ذهنی از کجا میاد؟ و اینکه آیا اعتیاد یک ضعف و نقص شخصیتیه؟ یه بیماریه یا چی؟ و بعد یه پدیده هایی مثل اعتیاد به قمار، اعتیاد به ویدیو گیم، به اینترنت، اعتیاد به سکس، اعتیاد به پورن، اینا چی میشه؟ این اپیزود 17 پادکست پرسه بود. ممنون از شما که پادکست پرسه رو میشنوید و به دوستاتون معرفی میکنید پادکست پرسه رو میتونید روی اینستاگرام @پرسه پادکست، روی توییتر @پرسه پی دنبال بکنید و نظراتتون و پیشنهاداتتون رو با ایمیل info@persepodcast.com برای من بفرستید.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.